أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. خدا رو شاکریم توفیق درک طلوع ماه سرخ، ماه شهادت، ماه عزاداری ابا عبدالله علیه السلام رو به ما عنایت کرد، اون هم در کنار مسجع پاک شهدا، اون هم شب اول که غالبا شب اول مجالس کمتر شکل میگیره، اما این جلسه با عظمت و با شکوه به برکت خون شهدا، به دعای خیر خانواده شهدا و به نفس پاک شما جوانانی که دلهاتون پاک، قلبتون پاکیزه است، نیتتون خیره، به حمد الله امسال هم توفیق یافتیم این ایام رو درک کنیم. ماه محرم ماه تقابله. تقابل یعنی قرار گرفتن دو فرهنگ در برابر همدیگه. حالا برای اینکه بدونید تقابل یعنی چی، من دو سه تا مثال میزنم از قرآن. قرآن فرهنگ تقابل زیاد داره، فراوان تو آیات قرآن به فرهنگ تقابل اشاره شده. مثلا میفرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یاران بهشت با یاران جهنم یکی نیستن. پس اصحاب النار اصحاب الجنه تقابل دارن، یکی مثبت یکی منفی. یا میفرماید ما یستوی الاعما و البصیر، کور، نه کور ظاهری یا کور دل، با بینا، اعما با بصیر یکیه. پس اعما و بصیر تقابل دارن، یکی مثبت یکی منفی. یا میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاهل و عالم یکیان، اون که میفهمه با اون که نمیفهمه یکیان. نه، پس تقابل یعلمون با لا یعلمون. خیلی تو قرآن بعضی از دانشمندان قرآنی اینا رو جمع‌آوری کردن، خیلی زیاده. مثلا قد افلح من زکاها، بعدش چی؟ قد خاب من دساها. مفلح، تزکیه شده، با فرد اهل دسیسه و ناامید و لطمه خورده یکیه. قد افلح با قد خاب یکیه. اصحاب النار با اصحاب الجنه یکیه. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یکیه. حالا آقایان، جوانها، اگر کربلا رو کسی تحلیل کنه فرهنگ تقابله، یعنی این ایام داره اصحاب الجنه مقابل اصحاب النار قرار میگیره، شروعش از اول محرم، اصحاب الیمین مقابل اصحاب الشمال قرار میگیره، بصیر در مقابل اعما قرار میگیره، یعلمون در مقابل لا یعلمون قرار میگیره. کربلا جبهه تقابل قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها است. سپاه دشمن اهل دسیسه است، سپاه ابی عبدالله اهل تزکیه است. سپاه دشمن قد خاب، شکست خورده است. سپاه ابی عبدالله قد افلح، رستگاره. این تقابل از این روزها شروع میشه، دو نمایشگاه تقابل در نهضت عاشورا. اون وقت بعضیا تو این شبهات و تو این حرفایی که حالا این روشن فکرها گاهی میزنن، الان ماهواره هم خیلی دامن میزنن، آه چقدر این ابا عبدالله و روزه و عزاداری رو تکرارش میکنید، چقدر تأکید میکنید، اگه تأکید نشه که نسل به نسل منتقل نمیشه، نسل به نسل کافی بود یک نسل گسست پیدا بشه، به اینجا نمیرسید. عاشورا و محرم با همین نقل و با همین عزاداری و با همین مجالس هی منتقل شده، و الا خیلی دلشون میخواست امویان که جریان کربلا در نطفه خفه بشه، مطرح نشه. امام سجاد و زینب کبرا شروع کردند طرح رو، یعنی مطرح کردنش رو، 200 سالم 11 امام و الان بیش از 1100 سال گرگه صبح و شب امام زمان، صبح و شب امام زمان، و بزرگان شیعه، علما، مراجع، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، ماه محرم که میشد یه لباس مشکی می پوشید، ناشناس میرفت تو هیئت ها سینه میزد، زنجیر میزد. بزرگان، شخصیت ها نگذاشتن این جریان سرد بشه، این حرارت خواستن در قلب ها بمانه. لذا داستان عاشورا داستان الهی است، داستان خدایی است، داستان شخصی نیست، داستان فردی نیست. آیان عزیز، خواهران، جوان ها، بحث امشب من اینه، حالا بحث شبای بعدم رو میگم. ما به 4 پیوند با امام حسین نیاز داریم. این 4 پیوند رو خوب گوش بدید که اینها مهمترین در واقع راه ارتباط با ابا عبدالله است. 4 نوع رابطه و پیوند رو با قصه امام حسین همه ما نیاز داریم و ائمه ما و روایات ما هم روی این 4 پیوند تأکید کرده. 1، پیوند عاطفی. ببینید انسان یه موجود احساسی عاطفیه، نمیتونه بدون عواطف باشه. ساده ترین راه ارتباط با یه جریان هم جریان عاطفی است، یعنی همین گریه، همین عزاداری، همین زجه، همین شور. این یکی از مهمترین راه هایی است که صدها روایت داره که این اول باید حفظ بشه، پیوند عاطفی با ابا عبدالله علیه السلام. چون خدا در قرآن کریم بر پیوند عاطفی تأکید داره. ببینید وقتی دخترها رو زنده به گور میکنن، خدا فرماید به ای ذنب قتلت، به چه گناهی شما رو کشتن، این عاطفه است دیگه. وقتی قصه یوسف رو بیان میکنه میره رو عاطفه، فیا اسفا علی یوسف، باباش قصه میخور، تأسف میخور، و بیزد عینا، از شدت گریه چشماش رو از دست داد. اینا ریشه تو قرآن داره، ریشه تو روایات داره. پیوند عاطفی یعنی همین چیزی که الان وهابی‌ها جلوش ایستادن، یعنی اجازه نمیده، گریه ممنوع، عزاداری ممنوع. حتی من 2 سال قبل مکه بودم، یک کسی رو آورده بودن، یه نمیدونم حالا جوان بود پیر بود، یه جنازه ای رو، بعد برام جالب بود، دیدم 3-4 تا از این بچه ها و بستگان رفتن پشت یه دیواری که مامورا نبینن، سر رو شانه هم گذاشتن، بلند بلند دارن گریه میکنن، منتها اونا نمیذارن، مامورا نمیذارن. یعنی این یک عاطفه و احساس طبیعی است تو زندگی. من چند نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم که نگید این حرفا رو ما درست کردیم. ببینید این سیره ابن هشامه. ابن هشام 1000 سال پیش سنیه، از علمای اهل سنته، یک کتاب نوشته به نام سیره. ایشون نوشته در جلد اول که عبدالمطلب جد رسول خدا موقع مرگش دختراشو جمع کرد، 6 تا دختر داشت، صفیه، عاتکه، امیمه، اسمشون هست تو تاریخ، حالا به اسامیشون کاری نداره، 6 تا دختراشو، اینو ابن هشام نقل میکنه، جمع کرد، گفت دلم میخواد تا من زندم صدای گریه شما رو بشنوم، من دارم جان میدم، بعد از من گریه کنید، قبل از این که منم جان بدم دوست دارم ببینم چجور برا من عزاداری میکنید. و میگه نشست، این مال قبل از بحث امام حسین و عاشورا و اسلام دیگه، اصلا هنوز اسلام نیامده. عبدالمطلب خب در سالهای قبل از اسلام از دنیا رفت. میگه اینها، ابن هشام نقل میکنه، اینها شروع کردن گریه زجه. عبدالمطلب گفت حالا خیالم راحت شد، بعد از مرگ من اینطور برای من عزاداری کن. اون کسی که این تاریخ رو نقل کرده به سادگی ابن تیمیه با اون کتاب انحرافیش میگه گریه بدعته. کدام بدعت؟ این نمونه قبل از اسلام. خود قرآن بذارید براتون بگم، یه آدرسی میدم ببینید، سوره دخان آیه 29، خوب دقت کنید، چون این آیه رو چند مرتبه امیرالمومنین سر دست رو شانه امام حسین گذاشت و این آیه رو خوند و گریه کرد. چند مرتبه این آیه رو مفسرین نوشتن، امیرالمومنین وقتی امام حسین رو میدید این آیه رو میخوند. خوب دقت کنید، آیه اینه: قوم موسی پیامبر بزرگ الهی، بعضیاشون طغیان کردن، سرکشاشون، طاغیاشون، مثل فرعون، مثل وزرای فرعون، مثل طرفدارای فرعون، اینا از بین رفتن. کاخها موند، باغها موند، زراعتها موند، ثروتاشون موند. قرآن در سوره دخان آیه 29 میفرماید کم ترکو من جنات و عیون. چقدر باغ گذاشتن، چقدر زراعت گذاشتن، چقدر خانه از خودشون گذاشتن. دقت کنید چی میگم، آیه 29 سوره دخان، بعد میفرماید فما بکت علیهم، گریه نکرد برای اینا، از سما و الارض، نه آسمان گریه کرد و نه زمین. آسمان و زمین که گریه، چجوری گریه میکنه؟ مگه آسمان گریه میکنه؟ مگه زمین گریه میکنه؟ مفسرین نوشتن منظور از این آیه اهل السماء و اهل الارض، یعنی اهل آسمان فرشته ها، اهل زمین مردم، برای فرعون و فرعونیا و طاغیا گریه نکردن. فما بکت علیهم از سما و الارض و ما کانو منظرین. امیر المؤمنین رسید به مدائن، مدائن نزدیک بغداد، قبر سلمان اونجاست، کاخ مدائن و ایوان مدائن کاخ انوشیروان بوده، معروفه. وقتی رسید به اونجا، این عاشق عباس قمی تو مفاتیح هم نوشته، وقتی رسید به اونجا، خب کاخ مدائن باد توش میرفت دیگه، انوشیروانی نبود، شاه ها نبودن، خلفا و حاکمان به اصطلاح یزدگرد و شیرویه اینا همه از بین رفته بودن. یک کسی دنبال امیر المومنین بود، شاعر بود، تا نگاش افتاد به کاخ مدائن شروع کرد شعر خوندن، گفت جرت الرياح على رسوم ديارهم، یعنی باد داره میره توی این کاخا، کاخ نشین خبری نیست. امیر المومنین فرمود چرا شعر میخوانی؟ قرآن بخوان. گفت آقا کدوم آیه؟ آقا همین آیه رو خوند، فما بکت علیهم السماء و الارض، یعنی الان نه آسمان بر اینا گریه میکنه، نه زمین، نه فرشتگان، نه اهل زمین. اون وقت من روایت دیدم تو کوفه امام حسین وارد شد بر امیر المومنین، فوضع یده على رأسه، امیر المومنین دست گذاشت رو سر امام حسین، همین آیه رو خوند، فرمود اما حسینم. ما تو طلبگی میگیم مفهوم مخالف، یعنی گاهی از یه چیزی مفهوم موافق میگیریم، گاهی مفهوم مخالف. از این آیه آقا مفهوم مخالف گرفت، فرمود فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان گریه نکرد بر اونها، اما حسینم تبکی علیک، برا تو هم اهل آسمان گریه میکنن و هم اهل زمین. و انک ستقتل، تو به شهادت میرسی، و تبکی علیک السماء والارض، همین آیه رو. خب این دیگه دلیل از این روشنتر، واضحتر، سریع قرآنه. فما بکت، یعنی ببینید از اون طرفش میشه مفهوم مثبت، وقتی میگه برا اونا گریه، مثل اینکه شما بگید استقبال فلانی نیامدن، یعنی استقبال دیگری آمدند. و آقایان، خواهران، جوانا، اینا رو میگم آشنا بشید، گیر نکنید تو شبهات. حکمت ده نهج البلاغه، خب نهج البلاغه کتاب بین المللی است. ابن ابی الحدید قرن هفتم میگه این کتاب نظیر نداره، این کتاب نص کلمات امیرالمومنین، هزار سال این کتاب جمع‌آوری شده، این خطبه ها مال 1400 سال پیشه. نهج البلاغه سه بخشه: خطبه و نامه و حکمت. حکمت ده اگه دارید امشب برید تو خونه باز کنید ببینید. امیرالمومنین بچه هاشو جمع کرد، فرمود بچه های من، خالط الناس مخالطتن، یه جوری تو جامعه زندگی کنید، ان متم، اگه مردید، بکاو علیکم، براتون مردم گریه کنن. آخه امیرالمومنین میاد یه چیز ممنوع رو بگه، یه چیز من نمیدونم این حرفا رو از کجا در آوردن محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و وهابی های خبیث که انشاءالله خدا سقوط همشون رو برسونه، این حرفا رو از کجا در آوردن؟ بابا این قرآن، این نهج البلاغه، آدرس جفتش هم دادم. حضرت فرمود یه جوری زندگی کنید، ان اشتم، اگه زنده بودید مشتاقتون باشن برن بگیم، بگن بریم ببینیمش، اگر مردید براتون گریه کنند. امیرالمومنین یه چیز ممنوع از نظر قرآن رو میاد بگه. پیغمبر گرامی اسلام عموش شهید شد، یه نگاهی کرد دید همه دارن گریه میکنن، 70 شهید داده بود، او یکی برای پسرش، یکی برای پدرش. حمزه کسی رو نداشت، فرمود اما حمزه فلا بواکی له، عموجانم گریه کن نداره. تمام مردم مدینه عزاها خودشون رو تعطیل کردن، یک پارچه مدینه شد گریه. اینو منابع اهل سنت هم نقل کرده، این الاستیاب ابن عبدالبر، یه کتاب تاریخیه. آدم تعجب میکنه چرا بعضیا بدون مطالعه حرف میزنند. جعفر ابن ابی طالب در موته شهید شد، خبر دادن، رسول خدا با خبر شد، اومد خانش، بچه هاشو رو زانو نشوند، بعد فرمود الا مثل جعفر فلیبکل باکون، سزاوار است گریه کنا برای جعفر گریه کنن، الا مثل جعفر فلیبکل باکون. پیغمبر اکرم امر به یه چیزی میکنه که ممنوع باشه. بابا شما براس حجیت یه کار چی میخواید؟ قرآن میخواید؟ فما بکت. حدیث میخواید؟ کلام پیغمبر. نهج البلاغه میخواید؟ حکمت ده. عقل میخواید؟ عقل حکم میکنه، عواطفش رو انسان نمیتونه خفه کنه، نمیتونه بپوشانه. ولذا امام هشتم علی ابن موسی الرضا فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا، گریه بر ابی عبدالله عادی هم نیست. فرمود مصیبت ابی عبدالله چشمای ما رو زخم کرده، اقره و اسبل دموعنا، عشق بر گونه های ما جاری کرده. ببینید آقایان، جوانا، اگر ما توی علم حدیث میگیم سه چیز از معصوم حجته، یکی سخنش، یه چیزی فرموده حجت، یکی فعلش، یه کاری انجام داده، یه کسی به ما گفت مثلا پیغمبر اینطور نماز خوند، اینم حجت. یکی هم تقریر. تقریر یعنی سکوت. شما جلو معصوم یه کاری انجام دادی، یه حرفی زدی، امام سکوت کرد، این یعنی تأیید. آقایان میگن سنت سه چیزه: سخن، فعل، سکوت. درست؟ دعبل خزائی آمده پیش امام رضا، ایستاده به شعر خوندن، پردم زدن، زنای طرف، مردای طرف، وزرا نشستن، مأمون نشسته، امام رضا فرمود دعبل شروع کن، شروع کرد خوندن. اینو دیگه کتاب هزار ساله است، عیون اخبار الرضا 1000 سال پیش این قصه رو نقل کرد. اینا کتابایی نیست که بگی امرو نوشتن دیرو نوشتن. شروع کرد خوندن، گفت افاطم لو خلت الحسین مجدلا، خطاب کرد به حضرت زهرا، و قد مات عطشانن به شط فراتی. فاطمه جان اگه بودی میدیدی پسرت و لب تشنه کنار آب فرات به شهادت رسوندن، میدونید چه میکردی؟ ببین اگر این کار اشتباه بود امام رضا میفرمود ساکت نخون. نه تنها گوش کرد، نه تنها عشق ریخ، یه پیراهن بهش داد، فرمود دبل 1000 شب شبی 1000 رکعت نماز تو این خوندم، یعنی 1,000,000 رکعت نماز، 1000 ختم قرآن تو این پیراهن کردم. یه جایزه ویژه بهش داد. چی گفت دبل؟ خوب دقت کنید، اگر این حرف دبل اشتباه بود جلوشو میگرفت امام رضا. چه حقی داری اینطور شعر میگی؟ گفت اذن للتم تل وجه فاطم عنده. فاطمه جان اگه بودی صورتتو لطمه میزدی، تو صورت خودت میزدی. و اجریت دمع العین فی الوجناتی، عشق چشمت رو گونه ها جاری میکردی. اگه عشق ممنوع بود، سینه ممنوع بود، به صورت زدن ممنوع بود، آقا میفرمود نه، امام که نمیدونه سکوت کنه در مقابل حرام. اذن للتمت الوجه فاطم عنده، فاطمه جان می لطمه میزدی، به خودت میزدی و صورتت رو در واقع در معرض عشق قرار میدادی و اجریت دمع العین فی الوجه. اینا شما میدونید چقدر جنی ها برای امام حسین شعر گفتن. این شعرها رو من آدرس نمونه که کتاب دارید، جلد 45 بهار مرحوم مجلسی ردیف کرده. گریه جن، زجه جن و اشعار جنیان رو برای امام حسین، خیلی اشعار عجیبی است. من امروز اینا رو نگاه میکردم، شعرای فارس ایران انسی نمیگم، شعرای جن که حالا ما خیلی از عالم جن خبر نداریم، ولی این اشعار رو ایشون در اونجا ردیف کرد. چقدر ملائکه زجه زدن برای ابی عبدالله، نه گریه، زجت الملائکه، اینا تعبیره. فرمود 4000 فرشته دور تا دور قبر ابی عبدالله، 4000 ملک، اینا همه سند 1000 ساله داره. کامل و زیارات مال 1000 خورده سال پیشه. برای ابی عبدالله چیه؟ بعضی روشن فکری میکنن آقا تکرار گریه برای چی، تکرار روزه برای چی، اینا خطیه که ائمه دادند. نه، یه شعری گفت محتشم کاشانی، همین شعرهایی که نوشتن رو در و دیوارا، میدونید یه قصه داره، قصه شو براتون بگم. محتشم قبرش کاشانه، یه وقت برید سر قبرش. این آدم دوران صفویه بوده، دوران شاه تحماس به صفوی، اوایل در اوصاف اونها و اینها شعر میگفت. یه وقتی برادری داشت از دنیا رفت، شروع کرد در رسای او شعر گفتن. شب امیرالمومنین خواب دید. تو که به این قشنگی شعر میگی، چرا برای حسین ما شعر نمیگی؟ بلند شد همین شعر معروف رو شروع کرد. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. گفت تا رسید به یه بیتی، شک کرد این بیت درسته یا غلطه، شک کرد نکنه این شعر یه وقتی قلوی توش باشه، بیادبی توش باشه، میخواست بگه مثلا خدام در عزای امام حسین ناراحته، گریان. ولی خدا که حزن و ناراحتی نداره، خدا مثل ما معنا ندارد بعضی چیزها رو به خدا نسبت بدیم. شعری که گفت این بود، گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. گرچه خدا از ملال و اندوه و گریه و ناراحتی بریه، خدا مثل ما نیست، حس بشری که نداره. هست از ملال گرچه بریزات ذوالجلال. بیت دومش میخواست بگه اما با این که اینطور هست، ولی خب خدام برای حسین ناراحت شده، اشک ریخت، ولی ادب کرد، بیت دومش رو نگفت، خوابید. وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خواب دید. آقا بهش فرمود محتشم بیت دومشم بگو، بگو او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. قصه نخور، نترس، بیت اول تو گفتی، بیت دوم من بهت یاد میدم. هست از ملال گرچه بریزات ذوالجلال. خدا ملال نداره، اندوه نداره، اما او در دل است و، مگه قلب ما عرش خدا نیست؟ ما که متأثر بشیم عرش خدا متأثر میشه. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. بلند شد خیلی گریه کرد و این بیت رو اضافه کرد به اشعارش. اینها نکاتی است که راجع به ابا عبدالله علیه السلام. اولین پیوند، پیوند عاطفی است. جوونا گولتون نزنن، این گریه، این لباس مشکی که امشب پوشیدی، این شرکتتون مجلس ابا عبدالله. امام هشتم فرمود اگر کسی اسم حسین ما رو شنید، اسم اصحابش رو شنید، گفت یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. فرمود با شهدای کربلا محشور میشه. ببینید امام صادق به مسمع ابن عبدالملک فرمود، فرمود برای حسین ما گریه میکنی؟ گفت آقا گاهی. فرمود میدونی، این روایت شاید نشنده باشید، فرمود میدونی یکی از چیزایی که عزرائیل رو بر انسان مهربان میکنه، راحت جان آدم رو میگیره، گریه بر ابی عبدالله است. گریه بر ابی عبدالله است. ببینید شما بزرگان ما، مراجع ما، شخصیت های ما، امام عزیز، شهدای عزیز ما، اینا چقدر، من الان وقت نیست سیره علما رو، مرحوم آیت الله عظمای بهجت 50 سال زیارت عاشوراش با 100 سلام و 100 لعنش ترک نشد. سلس اموالش رو فرمود برای عزاداری ابا عبدالله وقف کنید، روزه بخونه. 50 سال روزه داشت، جلو در میشست. من توفیق داشتم یه چند جلسه شو من رفتم، این اواخر دیگه گاهی برو دعوت میکردم، اوایل تو منزلشون میگیر، هم مسجدشون هم منزلشون دم در مینشست، میفرمود میخوام عزادارای ابا عبدالله من دم در خوش آمدگوشون باشم. 50 سال روزه برای ابی عبدالله. خب اینها چیزای ساده ای نیست. یکی از آقایونی که الان هست میگفت یه روز آیت الله عظمای مرعشی منو صدا زد. من آیت الله عظمای مرعشی رو زیاد دیده بودم، 69 فوت کرد، بعد از امام از دنیا رفت، امام خیلی به ایشون علاقه داشت، عاشق اهل بیت بود، عاشق روزه بود، عاشق روزه بود. ایشون، این آقا که الان هست سیدیست، میگفت یه روز ایشون منو صدا زد، گفت فلانی به پسرم گفتم ولی میترسم یادش بره، یه بارم به تو میگم، من اگه از دنیا رفتم بیارید جنازه‌مو بذارید جلو منبر امام حسین، یه سر عمامه ببندید به منبر، یه سرشم به تابوت که من دخیل ابی عبدالله بشم، اینطوری بدنم، بعد یه روزه امام حسین کنار بدنم بخوانید، بعد بدن منو تشییع کنید. ببینید اینا یه چیزایی است که بزرگان بهش رسیدن، دریافت کردن، این مسیر رو رفتن، این پیوند عاطفی که من عرض کردم. دومین پیوند، پیوند اعتقادی است. بله پیوند معرفتی است. کربلا باید معرفت افزایی کنه، توحید ما رو قبول قوی کنه، معاد ما رو قوی کنه. ما نمیتونیم از کنار کربلا فقط با نگاه عاطفی عبور کنیم. اگه شب عاشورا امام حسین به زینب کبرا میفرماید خواهرم کل شیء هالک الا وجهه، همه میرن خدا میمونه، برادرم رفت، پدرم رفت، این یعنی آقای عزیز، جوان عزیز، به یاد معاد باش. اگه صبح عاشورا میگه اللهم انت ثقتی، خدا با تو شروع میکنم، اگه مکرر تو کربلا فرمود انا لله و انا الیه راجعون، اگه تو ملاقاتاش میفرمود حسبی الله و نعم الوکیل، تو چند تا ملاقات امام حسین این ذکر رو فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، اگه از روز عاشورا میزد به قلب دشمن برمیگشت میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این پیوند اعتقادی است. یعنی جوونا عقاید ما توی این مجالس باید قوی بشه، امام حسین باید کانال خداشناسی باشه، امام حسین باید کانال تقویت نبوت و معاد و امامت باشه. اینم پیوند اعتقادی. سوم پیوند اخلاقی. خب ما که نمیتونیم از این نمایشگاه راحت عبور کنیم. شما تو سر تا سر قصه کربلا ایثار، شجاعت، سخاوت، هر چی میخواید، صداقت، یک جوان باید با عاشورا پیوند اخلاقی برقرار کنه. پیوند اخلاقی ارتباطی با مسلمانی و تشیع هم فقط نداره، نه، این آنتوان بارا یک کتابی نوشته، ایشون اهل سوریه است، مسیحیه. خیلی این کتاب عجیبه، ترجمه فارسی هم شده، به نام حسین در اندیشه مسیحیان، الحسین فی الفکر المسیحی. تعبیر عجیبی داره، من تعبیرشو یادداشت کردم، یه مصاحبه هم با روزنامه کیهان یه وقتی کرد، اون مصاحبه هم چاپ شده. گفت من عاشق روح انقلابی و تواضع امام حسینم. توضیح داد، گفت افراد انقلابی غالبا متواضع نیستن، افراد متواضع غالبا انقلابی نیستن. ابی عبدالله بین تواضع و انقلابی بودن جمع کرد. من عاشق این روحیم، همون آدمی که جلو بچه 3 سالش عشق میریزه، همون آدم شمشیر دست میگیره میگه خلق ترکت الخلق ترن فی هواکا، خدایا من همه چیزو به خاطر تو کنار گذاشتم. همون آدمی که دست زیر محاسنش میبره، نگاه به قد و بالای جوونش میکنه، عاطفیه، عشق میریزه، همین آدم میاد بدن اربن اربای جوانشو میگه به طرف، یعنی اینا رو با هم خلط نمیکنه. تواضعش جای خودش، انقلابی بودنش جای خودش. همون امام رهبر کبیر انقلاب که میفرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همون امام در مقابل، بخونید زندگیشو، بچه های یتیم شهید عشق میریخ، متأثر میشد. این روحیه دو قطبی، همونی که امیر المومنین نوشتن داشت، جامعه ازداد بود، هم عبد خدا بود هم شیر میدان، هم در مقابل عشق یتیم متواضع بود، هم سر عمر ابن عبدود و از بدن جدا. این خیلی مهمه. میگه من عاشق، بعد میگه این روحیه رو از باباش علی داره. این پیوند سوم، پیوند اخلاقی. وقت گذشت، من دیگه اینا رو توضیح ندم خیلی. پیوند چهارم پیوند سیاسی است. آقایان، خواهران، جوونا که واقعا تعجب، شب اول این جلسه، وسط هفته، شب درسی، تا دم در جمعیت نشست، خیلی تجلیل میخواد، این قدر اینو بدانید، شب اول و جلسه پر، این نیست جز به برکت این شهدایی که کنارشونید. من چند بار از دوستان خواستم، گفتم این جلسه جا نداره، ببرید مصلا جای دیگه، گفتن ما نمیخوایم از کنار این شهدا جایی بریم، روح این شهدا میخوایم اینجا ناظر باشه، نفس گرم شما و روح این شهدا. به آقایان، خواهران، اینو میخوام بگم، پیوند چهارم سیاسی. یه جریانی امروز، وگر گذشته، امروز بیشتر میخواد قضیه عاشورا رو سکولارش کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه روزه بخوان، گریه بکن، امام حسین تاریخش رو بگو، علی اکبر، ولی کار به پیوندش با امروز نداشته باش. این خطره. کل یوم عاشورا اینو میگه که عزیزان، اگر میشینیم میگیم یزید جنایت کرد، خب بگردیم ببینیم امروز یزید کیه. کسی جز نتانیاهوست، کسی جز آل سعوده. امروز جبهه یزید و جبهه امام حسین کجاست؟ جبهه حسینی جز جبهه جوانان شجاع یمن و لبنان، چون اینا مظلومن اونا ظالم. جبهه حسینی چیه؟ ظالم و مظلوم. امروز تو دنیا پیدا کنید، انقلابی و ضد انقلاب تو دنیا پیدا کنید. این خیلی نکته مهمه. سکولار کردن عاشورا خطره. نمیشه ما بیایم جریان عاشورا رو بیان کنیم یه پیوندی با امروز ندیم. سال 42 که امام تبعید شدن، اون قیام 15 خرداد با 12 محرم یکی شد. انقلاب اسلامی هم، حالا شما جوانا خیلی یادتون نمیاد چون غالبا متولد بعد از انقلابید، من هم کم سن و سال بودم ولی اینو یادم میاد. انقلاب سال 57، اونی که رسوندش به اوج و شاه رفت و رژیم احساس سقوط کرد، محرم و سفر 57 بود. خدا میدونه عاشورای 57 چه خبر بود. حسین حسین با مرگ بر شاه بود، حسین حسین با دفاع از امام بود. خود امام فرمود محرم 57 انقلاب رو پیروز کرد. لذا نمیشه من امروز بنشینم از عاشورا و امام حسین هی تاریخ نقل کنم اما نگم تو یمن دو یک سال خورده ظالمان سعودی دارن چه کار میکنن. این میشه سکولار کردن امام حسین. نمیشه من بگم زهیر به دنبال ابی عبدالله اومد اونطور فداکاری کرد، اما امروز دفاع از نظام اسلامی از ولی فقیه نباشه. ببینید حرفای امام حسین از حلقوم کی امروز بیرون میاد، حرفای یزید از حلقوم کی بیرون میاد، عملکرد امام حسین رو کی داره، عملکرد یزید رو کی داره. این چهار پیوند لازمه. پیوند عاطفی با عشق، همین کارهایی که شما میکنید، روزه، مدداهی، هرچی هم بیشتر بهتر. ائمه ما تاکید کرد، اونقدر ابو هارون پیش امام صادق شعر خون، هی آقا میگفت ادامه بده ادامه بده. پیوند اعتقادی تقویت توحید و معاد، پیوند اخلاقی درسای اخلاقی، پیوند سیاسی ایجاد ارتباط بین عاشورا و امروز. تمام دنیا برای ابی عبدالله گریه کنن، روزه بگیرن، کاری به امروز نداشته باشن. نه امریکا خطر احساس میکنه، مگه زمان طاغوت جلسات عزاداری نبود؟ نه عرض میکنم که اسرائیل احساس خطر میکنه، تازه خود اونها گاهی ممکنه دامنم به بعضی امور بزنن. اونی که خطر احساس میکنه اینی که فریاد عاشورا، فریاد محرم 61 بیاد در محرم 95، بیاد در شناخت یزید و یزیدیان امروز. این بحث امشب من که تقدیم شما شد، انشاءالله از فردا شب بحث من رو سیره نبوی در سیره امام حسینه. حالا توضیح میدم فردا شب یعنی چی، چون امام حسین فرمود من میخوام به سیره جدم رسول خدا برم. خب سیره جدش چی بود که امام حسین فرمود اسیر رو به سیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب. من به دوستانم گفتم موضوع رو صدا و سیما هم اعلام کنن، تجلی سیره نبوی در نهضت عاشورا، سیره نبوی چجور تو عاشورا پیاده شد. انشاءالله بحث فردا شب ما خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. من هفته گذشته کربلا بودم، رفتم زیر قبه ابی عبدالله، لبهامو گذاشتم به ذریع امام حسین، گفتم آقا رزق امسال محرم ما رو خودت بده. زیر قبه برای شما دعا کردم، برای این جلسه دعا کردم، گفتم خودت عشق بده، خودت آه بده، خودت حال بده، خودت گریه بده. اومد کنار قبرش جدش رسول خدا، صورتشو گذاشت رو خاک قبر، شروع کرد گریه کرده، گفت یا رسول الله نمیذارن دیگه تو مدینه بمانم، باید برم. یه لحظه خواب رفت، پیغمبر رو در عالم خواب دید، فرمود حسین جان ما منتظرتیم، بیا، انا مشتاقون الیک، بابات منتظره، مادر زهرا منتظره. زن و بچه رو برداشت، تاریخ میگه وقتی اومد بیاد دور تا دورش زنها حلقه زدن، زنای مدین، اجتماعت النساء جمع شدن دورش و مشل حسین، همینطور که راه میرفت عشق میریختن، گفتن آقا تو اگه بری دیگه مدینه بی حسین میشه.
بیارباب میشه. مأموریت باید بره. 28 رجب از مکه به مدینه بیرون آمد، سوم شعبان مکه رسید، دوم محرم کربلا رسید. تقریبا چند ماه، 5-6 ماه از مدینه دور بود. مردم مدینه گویا گاهگاهی خبرهایی بهشون میرسید، اما یه روزی گفتن این کاروان داره بر میگرده. چه کاروانی؟ بی حسین، بی عباس، بی قاسم، بی مسلم ابن عقیل. شب یادی هم از مسلم ابن عقیل کنی. بی کاروان داره بر میگرده. همه جمع شدن ببینن چطوره، با چه افرادی آمدن. وقتی رسید کنار قبر پیغمبر بشیر، گفت مردم مدینه، همون حرفی که اول زدید، دیگه مدینه حسین نداره. یا اهل یثرب لا مقام لکم به. گفت من جا شما باشم دیگه مدینه نمیمانم، از مدینه میرم. میدونید حسین چی شده؟ الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش پایمال سم اسباب، و رأس منه علی القنات یدارو، سرش 40 منزل بالای نیزه. صلی الله علیک. امام صادق فرمود همینطوری سلام بدید. امام هر کجا نشستید امشب اسمتون رو جزء زائرا ثبت نام کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.